بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه لقمان در آیه 20 در ابتدای آیه می‌فرماید الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض شما مردم ندانستید، نفهمیدید، براتون روشن نشد. یعنی دانستید، فهمیدید، روشن هم شد. چه مسئله‌ای رو دانستید؟ چی رو فهمیدین؟ چی براتون روشن شد؟ این که خداوند اون چه در آسمان ها و زمینه به نفع شما به کار گرفت. خیلی نعمت ها در کره زمینه که در کرات دیگه نیست. همین کرات نزدیک ما که قدیمی ها خیلی از وضعش درونش خبری نداشتن، حالا که با دوربین های قوی نجومی با فضاپیماها در حد علمشون راه پیدا کردن به بعضی کرات، تونستن از نزدیک عکس برداری کنن، تو بعضیاش پیاده بشن، تو بعضیاش دستگاه‌های علمی نصب بکنن. خوب دیدن خالیه، به آفتابی برش طلوع میکنه و غروب میکنه، سطحش هم خاک، سنگ، کوه، هیچی نداره. با توجه به این کراتی که خالی از انواع نعمتهای کره زمینه، خب انسان میفهمه، براش روشن میشه که در این کره زمین این مجموعه نعمتها به خاطر این موجود خاص انسان. خب ممکنه شما بفرمایید یه روزی ما رو کره زمین نبودیم، جام خالی از انسان بود، اما موجودات زنده دیگه که بودن، بالاخره اونا این سفره رو لازم داشتن، خوراکی ها، آشامیدنی ها، علف های شیرین، میوه های جنگلی. این رو هم قرآن مجید میگه به اونا نبندین. ما به خاطر اونا این سفره رو فهم نکردیم. اگر از گوشه ای از این سفره نعمت ها اونا هم دارن بهره برداری میکنن، به قول ایرانی های قدیم به خاطر اینه که اونا هم پروار بشن سفره شما رو پر بکن. ما مستقلا به اونا کاری نداریم. لذا در آیه دیگه می‌فرماید خلق لکم ما فی الارض جمیع، هر چی در زمینه اونا را هم به نفع شما آفریدن، مستقلا برای خودشون چیزی خلق نکردن. اگه آب رو برای ماهی آفریدم و داره از آب تغذیه میکنه، یا ماهی های دیگه از ماهی های کوچیکتر دارن میخورن، یا این همه علف شیرین و دامها دارن میخورن، یا پرندگان، اینا رو هم برای شما خلق کردم. من مستقلا کاری به کار اونا ندارم. خیلی عجیبه این بیانات پروردگار. انسان وقتی حقایقی رو از قرآن درک میکنه بیشتر به این آیه پی میبره که چرا خداوند سخت از مردم گلایه داره. درباره چی گلایه داره؟ درباره همین قرآن. به خاطر این قرآن از مردم سخت گلایه داره. افلا یتدبرون القرآن، در آیات این قرآن، در حرفای این قرآن، در مطالب این قرآن مردم فکر نمی کنن، دقت نمی کنن، اندیشه نمی کنن که ما چی گفتیم، چی داریم میگیم. هم علی قلوب اقفالها، مگه به در فهمشون ده تا قفل خورده؟ قفلی که به در فهمشون نیست. چرا نمیان این فهم و هزینه فهم آیات قرآن کنن؟ همین آیه رو آدم بفهمه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. من اگه سفره‌ای برای موجودات زنده دیگه تو این کره زمین یا تو دریا پهن کردم، به خاطر خودشون نبوده که، به خاطر شما بود. ولو پای تو در کار نبود، من به دامها و به ماهیان و به طیور حلال گوشت و به اینا چه کار داشتم؟ من ماهی بازم، کفتر بازم. من همه اینا رو هدف دار دارم تأمین میکنم. هدفم اینه که شما بهره ببرید. لکم، لام لام انتفاع، لکم یعنی به نفع شما. اینجا یاد یه داستان خیلی جالبی افتادم که فکر میکنم سال 63-64، 30 سال پیش، ده شبی سبزوار دعوت داشتم. اونجا دو تا کار جنبی کردم. اون منبر که کار اصلی بود، شب بود، به خاطر شناختی که داشتم و سابقه‌ای که داشتم با کتابای مرحوم حاج ملا هادی سبزواری، حکیم قرن 13، نکاتی که از زندگیش خبر داشتم، بیشتر روزا که تنها بودم، محلم منزل امام جمعه اون وقت سبزوار بود، ایشونم سرش خیلی شلوغ بود، من روزا بلند می شدم پیاده خونه ایشون می رفتم سر قبر حاج ملا هادی، که قبلا اون منطقه قبرستان شهر بوده و سر راه کاروانهای زیارتی مشهد، یعنی از هر کجا وارد سبزوار می شدن راه رفتنشون به مشهد از اون جاده بود، قبرستان بر این جاده بود. یه اون قبرستان از بین رفت و نقشه شهر عوض شد و جاده افتاد یه طرف دیگه، اونجا افتاد وسط شهر، فقط قبر ایشون رو نگرداشتن، بقیه قبر رو از بین رفت. اونجا رو دیوار کشیدن 4-5 هزار متر، باغ و گل و آب و مقبره ایشون هم وسط. دستورم داریم سر قبر خوبان عالم بریم، دهره میبریم. این یه کارم بود. البته وقتی اونجا رو بازسازی کردم سنگ اصلی زمان خودش رو عوض کردم. چه خوب بودم اون سنگ بود. سنگ قبرش هم خودش گفته بود چی بنویسم. یه خط شعر بود مال خودش، دیوان داره، دیوان شعر فارسی. البته 40-50 تا کتاب و رساله خیلی علمی داره که مهمترینش منظومه حکمتشه که جزء کتابای درسی علوم فلسفی دانشگاه کاناداست. نزدیک 250 سال ایشون از دنیا رفته. اما خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده. گفته بود سنگ قبر من همه یه خط شعر خودم رو بنویسید، به خونم نویسید لوح مزار، که این از شهید ره عشق یار. همون سنگ رو عوض کردم. تقریبا در زمان حیاتش حرف اول رو میزده در ایران، همه جای ایران و هند و افغانستان برای تحصیل میومدن سبزوار. نزدیک مردنش هم وصیت کرد قبر منو همین جلوی قبرستان قرار بده، اقل جاده تو نبر. حالا دیگه باق شده، چاره ای هم نبود، نمیشد اون قبرستون رو نگردن. فرموده بود قبر منو لب جاده بذاریم. همه امید من این زوارای حضرت رضا که از اینجا رد میشن، اون وقت که ماشین نبود با شتر و قاطر و مرکبای دیگه، اینا تو این جاده خاکی پا میکوبن، گرد و خاک که بلند میشه بیرزه رو قبر من، از برکت غبار کف پای مرکب زواران حضرت رضا خدا یه لطفی هم به من بکن. اینم اعتقادشون به امامت. میفهمیدم. خوبیشون این بود که میفهمیدم حالیشون، به کجا دل ببندن و به کجا و به کی و به چی دل نبندن. چون واقعا اونایی که دستمون بالاخره خواهد رفت، دل بستن و موندن کنارش به چه درد میخواد؟ ما دلبستگی همون باید طبیعی باشه، معمولی باشه، که روز دست رفتنش هم تو سرمون نزنیم. اما یه حقایقی هستش که اگه به اونا دل ببندیم همیشه با همونه. سه دل بستن به قرآن، به پروردگار، به اهل بیت. چیزایی دیگرم آدم دل ببنده طبیعیه، ولی عبدست رفتنیه. خودکشی نباید کرد. هر اونایی که از دست میره میگم پیغمبر اکرم به بلال گفت چرا زن نمیگیری؟ گفت آخه کسی به ما زن نمیده با این ریختمون و با این چهرمون و با این قیافم سیاه و سوخته و کله بیمو. اونم عربا با اون اخلاقشون که هنوز با بعثت پیغمبر اون اخلاقا ریشه‌کن نشده بود. خیلی علاج اونا سخت گذشت به پیغمبر. فرمود میخوای من یه زن برات بگیرم؟ خب بگیرین. ای بگیرین که خیلی خوبه، ما هم تنهایی در میاد. دختر شیخ یه قبیله ای رو حضرت آدرس داد تو مدینه. فرمود برو خواستگاری دختری. چجوری من براتون اینو توضیح بدم؟ مثلا یه کسی تای خانی آباد نو مستجره، باباشم کارمند جزء شهرداریه، من بیام به پسرش بگم پشو برو یه وکیل مجلس هست و ازش هم خیلی خوبه، به دختر حسابی هم داره خواستگاری اون، اصلا خود این پسره نمیره، باباش هم اقدام نمی کن، در فرضم برن در خونه اون وکیل خیلی آقایی کنه زنگ نزنه نیرو انتظامی نیاد پسر رو بگیره. یه همچین چیزی پیش اومد. واقعا آدم های فهمیده چه زندگی دارن. خیلی با شجاعت بلال اومد در خونه این رئیس قبیله در زن. و بلال همه میشناختن، رادیوی پیغمبر بود دیگه، بلال تلویزیون پیغمبر بود. غیر از این پیغمبر رادیو تلویزیون نداشت، از آنها خبرها همه به وسیله او پخش میشه. به بلال گو بی تو کاری داری؟ گو بله، پیغمبر منو فرستاده خواستگاری دخترت، دخترتو میدی به من؟ حرف پیغمبر رو گوش دادی؟ نمیدی؟ الله اکبر، خداوند بی نهایت بلده برو من زنجور کنه. دو کلمه میدی؟ حرف پیغمبر رو گوش دادی؟ نمیدی؟ مهم نی؟ خدا دختر تو آستینش داره که دلشو منقلب کنه زن من بشه. پیچم از حول حلیم تو دیگ نیفتاد بلال که حالا یه چیز دهن پر کنی باشه، ما رو فرستاده بیشه رئیس قبیله، اونم دختر سفید پوست و خوش قیافه و چی میشه به ما بدن؟ اگه همین رو عقدش کنم و صد تا کله من لغ میزنم. نه، ای دختر تو دادی، حرف رسول خدا رو گوش دادی، ندادی اصلا مهم نیست. خدا بلده چیکار کنه. خوبه آدم زن و بچهشو باید دوست داشته باشه، خونهشو، مغازهشو، پولشو، اما مایه محبت تا کجا؟ تا جایی که بین انسان و پروردگار عالم دیوار نشه، مانع نشه. مانع نشه. من قبل از انقلاب یه مسجد مهمی تو بازار منبر می رفتم، غیر اون مسجدی که بعد انقلاب ده عاشورا می رفتم، به مسجد دیگه بود. کارگردان اون مجلس یه تاجر بود، خدا رحمتش کنه، مرد بزرگوار، طرز مالیش هم خوب. یه دختر خدا بیشتر بهش نداد، واسه دیگه بچه دار نشد. خیلی هم زحمت این بچه رو کشید. حال تاجر بود، معروف بود، یه خانواده معروف دیگه دختر اینو برای پسرشون گرفتن. پسر یه مقدار متجدد از آب در اومد. اینم هم یه دونه دختر رو داشت، بیشتر نداشت. خیلی هم علاقه به این دختر داشت و تک بچه بود. خلاص دوماده مخ این دختره رو خورد، بی حجابش کرد. اون زمان پدرم نمیدونست. بالاخره گفت ما که باید بعضمون روشن بشه، پاشو بریم خونه بابات ببینتت، بپذیر که تو اینی، من اینم. خدا رحمتش. از گریه کنای ناو ابی عبدالله هم بود این پدر. الان چهرش جلوی چشممه. یه رو جمعه دختره با دوماده میان در میزنن، پدره میاد در رو بامه، تا چشش به این دختره میفته، میگه شما؟ در رو میپوشونه. شما؟ میگه بابا. میگه والا من بابای همچین بچه نبودم، نیستم. در رو بانه میکنه. تا آخر عمرشم دیگه این بچه رو ندید. گفت نه، رفت آمد اینا تو خونه من باعث نارضایتی خدا و انبیاست و فاطمه زهرا. نوح هم پسر داشت، هم دیگر رو ندیدم. ما هم این دختر رو نبینیم، اصلا انگار خدا بچه به ما نداد. این محبت تا جایی که بین انسان و خدا دیوار نشه، مانع نشه. بهش گفتن راه میدادی؟ گفت نه، من راه ندادم بره بیشینه فکر کنه که من اینجوری راه نمیدم دوباره به حجاب برگرده. بر نگشت، بره پیش همون حزب شیاطین. اینا تو حزب خدا راه ندادم بره. من دعواشم نکردم، تلخیم نکرد. گفت بابا، بودم من بابای همچین دختری نیستم، دختر من غیر شماست، اشتباه اومدیم. بفرمید. معرفت. آدم فیلسوف باشه، حکیم باشه، مدرس باشه، عظیم باشه، کتاباش الان کتابای درسیه تو حوزه ها. خود من همین کتاب منظومش رو قم برای طلبه ها درس دادم. کتاب خیلی سختیه. اون وقت بگه منو یه جا دفن کنین که خاک زیر پای قاطر و اولاغ و شطور زوار امام رضا بیرزه رو قبر من، خدا به من محبت کن، از من گذشت کنه، که گرد و خاک زوار امام رضا ریخته رو قبر من. به کار دیگم هم سبزوار این بود، روزا می رفتم خونه یه نبیره یه همین حاج ملا هادی که 80 سالش بود، آخوند خیلی باسوادی بود. می رفتم که نکات زندگی جدش رو، جد مادریش بود، برام بگه، من یادداشت کنم. یکی از اون حرفایی که ایشون زد این آیه رو میخوام معنی کنم: خلق لکم ما فی الارض جمیع، که من خدا میگه به ماهی و به گوسفند و به گاو و به کبوتر و به اینا چی کار دارم؟ اگه نعمتی هم در دریا و خشکی قرار دادم برای اونا، نه به خاطر اوناست، به خاطر اینه که اونا بخورن چاق و چله بشن بیان سر سفره شما. خب اومدم سر سفره شما چی کار کنم؟ اصلش اینه، اصلش اینه، چی کار کنم؟ ایشون میگفت که مرحوم حاجی اجازه نمیداد هیچ حلال گوشتی رو تو حیاتش سر ببره، نه مرغ، نه خروس، نه گوسفند، نه بز. 40 سال بعد تحصیلات مشهدش و سفر مکه تو این خونه بود، 40 سال نذاشت یه مرغ بکشه. یه روز دختر باسوادش نوری خانوم، دو تا دختر و یه پسر، این نوری خانوم که خیلی دختر باسوادی بود، به حاج ملا هادی میگه پدر شما تو درستون، اینم خیلی عجیب، نسبت به خود حاجی عجیبه، که شما تو درستون میگین تمام این سبزیجات، حبوبات، پرندگان حلال گوشت، دامهای حلال گوشت، اینا این همه جاده خلقت رو طی میکنن که برسن سر سفره انسان، وارد بدن انسان بشن که از طریق بدن تبدیل به عبادت خدا بشن. اصل نعمت ها برای این که من الان این صوبونه رو میخورم نیرو بگیرم، اون صوبونه خورده شده تبدیل بشه به انرژی پاک برای به دست آوردن رزق پاک، و زورم بقیهش رو خرج 8 رکعت نماز بکنم. سفر اون نعمت بعد اینکه تبدیل به عبادت شد، تبدیل به اخلاق شد، تموم سفرش، به اونجایی که باید برسه رسید. گوش شما اینو نمیگی؟ فرمود چرا؟ اعتقادم دارم. طبق آیات قرآن نعمت ها همه تو جاده های خودشون باید بیان، حالا هزاران فرسخ را طی کنن یا از لابلای هزاران چرخ رد بشن برسن به سفره انسان، از طریق کانال وجود انسان تبدیل به عبادت خدا بشن. همه لقمه ها باید به خدا برسن. حالا همه انسان های لقمه ها رو به خدا میرسونن. اوضاع عجیبیه تو دنیا. و چرا من تو درسم گفتم گفت بچه رو اجازه نمیدین یه مرغ تو خونتون بکشم؟ فرمود دخترم مگه در حرف من دقت نکردی؟ من گفتم قرآن میگه هر چی روی زمینه به نفع شما انسانها فریدم، که اینا همه سفر خودشونو طی کنن بیان سر سفره تو انسان، بعد از سر سفره برن تو وجود تو، از اونجا تبدیل به عبادت بشن، سفرشون تموم. گفت چرا آقا جون اینو میفرمی؟ فرمود من گفتم به انسان برسن، من که هنوز دخترم انسان نشدم. من با چه روی لقمه خدا رو بخورم؟ این داستان لطافت وجود اولیاء الهی. خونه خدا صبح زوده، آفتاب تازه زده، نماز خوندیم، زیارت و عاشورا خوندیم، گریه کردیم. خدا مرهم و رحیمینه. بنا نداشته که تا حالا گدا رو رد کنه. به داوود فرمود سابقه نداره کسی از من گدایی کنه، من دست رد به سینش بزنم. حالا آماده این یه گدایی ازش بکن، از اون گدایی های ناب. بگیم لقمه که داری به ما میدی، آب و شیر و نون و عدسی و اینا که داری به ما میدی، ما یه طلای ناب 24 عیار ازت میخواییم و اون اینه که خدایا به حقیقت صدیقه کبرا و امیر المؤمنی و به گریه های شب 11 زینب کبرا به ما، به زن و بچه هامون، به نسلمون لذت فهم قرآن رو بچشم. همین ما خوب بفهمیم دیگه کاربار اون دنیا و آخرت خیلی بالاست. خوب بفهم. نمیدونم چقدر فهمیده بود که کل سن تکلیفش 18 سال بود، 15 سالش که مکلف نبود. تو این 18 سال کوتاه چیکار کرد که شد قمر بنی هاشم؟ بالاخره با تکلیف آدم به این مقامات میرسه. چجوری فهمیده بود؟ با چه عیار خلوصی عبادت میکرد؟ نمیدونیم. ما مات به خدا این کم حرفی نی که شیخ مفید بزرگترین مرجع تقلید اواخر قرن سوم شیعه تو کتاب ارشادش نوشته که عصر تاسوعا ابی عبدالله که کل عالم براش گریه کردن که این جوان 33 ساله گفته جان من فدای تو. این هم از چیزاییه که ما نمیدونیم یعنی چی. چنان ساقی نمود از باده مستش که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت زبان حال با معشوق این داشت: الهی عاشقم عاشق ترم کن. سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم. بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از یار چیزی را نبینم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد. امتنا ممات محمد و آل محمد. الا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد. و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد. برحمتک یا رحمت.